أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در اشکالاتی بود که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بر مرحوم میرزا وارد کردند. مرحوم میرزا سه تا مطلب از نظر ایشون، یعنی جمع‌بندی که ایشون کردند و خلاصه بندی، سه تا مطلب بود. مطلب اول این که در اینجا مرحوم میرزا این معنا رو عنوان فرمودن که وجوب الوفا در نظر مقیدون بالقدرت شرعیه. اینو میرزا فرمود. این رو ایشون فرمودن که این دلیل برش نداره. قدرت شرعیه یه چیزی نیست که ادعایی باشه، باید دلیل باشه. مثل استطاعت، حج مشروط شده به استطاعت، قدرت شرعیه. شما نظر رو میگید مقید به قدرت شرعی است، دلیل بیارید. دلیلی نداریم. دوم این که در اینجا نظر محلل حرام و محرم حلال نباشه، این هم برش دلیل نداریم. نه، این که نظر حتما باید محرم حلال یا محلل حرام نباشه تو دلیل نیست. ادله نظر اون مقدار که ما داریم همین هست که باید نظر بکنه، عمل راجح باشه، رجحان ذاتی باز منظور ایشونه. و این رجحانی که ما میگیم اگر بود و لله نظر کرد، وجوب الوفا میاد و فعلی میشه. هیچ شرط و قیدی نیست که محلل حرام یا محرم حلال نباشه. ما در نظر چنین قیدی رو نداریم. نکته ای که ایشون باز می فرمایند و روز گذشته عرض کردم، دیدم بعضی از آیون هی سوال می کنند، مطلب شاید واضح نشده باشه. ایشون می فرمایند که تازه در اینجا ما در ما نحن فیه که نظر زیارت الحسین یوم عرفه کرده و بعد استطاعت پیدا کرده، ما قبول نداریم اصلا که حج وجوب پیدا کرده. استطاعت نیامده، وجوب نیامده. به فرض که وجوب هم در اینجا بیاد، چه مانعیتی نظر نسبت به وجوب حج داره که شما محلل حرام یا محرم حلال تصور بکنید؟ نسبت سنجی بکنید. دلیل خاص که در ادله نظر بگن محلل حرام یا محرم حلال نباشه که نداریم. از نظر اصولی و قاعده هم نظر یک واجب. فرض میکنیم حجم واجب شده و استطاعت آمده، حجم یک واجب. مانعیتی که نظر برای حج داره چیه که شما میایید میفرمایید محلل حرامه یا محلل حرامه یا محرم حلاله؟ مانعیت چیه؟ امر به حج، میگه حج رو بیارید. خب موانعی که بر سر راه حج ممکنه باشه، در اصول این بحث مطرح شده، بحثی داریم، الامر به شی یقتضی النهی عن ضده. یعنی وقتی تکلیفی رو به شما میگن، این اقتضا هم حالا اقتضاء لفظی است یا اقتضاء عقلی، اونجا بحث میکنن که حقش اینه که اقتضاء عقلیه. ان الامر به شی یقتضی النهی عن ضده، امر به حد شده، خب یقتضی النهی عن ضده. ضد مراد در اونجا که استلزام و ملازمه عقلیه میگن، عبارت است از ضد عام، نه ضد خاص. ضد عام یعنی ترک. یعنی چی؟ یعنی اگر امر شد که حج به جا بیارید، یعنی ترکش نکنید، ترکش نکنید. الامر به شی، امر به حج اگر شد که شده، اقتضا می کند که ترک حج رو کنار بگذارید. نهی عن ضده، عن ضده العام. هیچ بحثی در اونجا از اعلام اصولی ما نداریم که آمده باشن و گفته باشن الامر به شی یقتضی النهی عن ضده الخاص. ضد خاص چیه؟ ترک ضد عامه. خب حج به جا بیارید یعنی ترکش نکنید. حالا شما اگر حج رو ترک کردید فعل دیگری جاش آوردید، او میشه ضد خاص. قصه ارتباط نذر و حج در اینجا اینه، یعنی نذر میشه ضد خاص نسبت به امر به حج. امر به حج هیچ اقتضاء نهی از ضد خاصش که نذر باشه نمیتونه داشته باشه، نداره، اقتضایی نداره. خب وقتی اقتضاء نهی از او نداره، چجور این نذر محلل حرام یا محرم حلال میشه؟ چجور این نذر موجب تفویت واجب فی وقته شده؟ این نیست، تفویت نشده. چرا؟ برای این که من اونی که باعث تفویت میشه ترکه، نه اشتغال به فعلی در ظرف ترک، خود ترکه. من ممکنه زیارت الحسین هم ترک بکنم، حجم به جا نیارم. توجه، اینجا تفویت واجب شده یا تفویت واجب نشده؟ پس لازم اعم آوردن نذر، لازم اعم است نسبت به تفویت حج، ضد خاصه. این فرمایش ایشونه، ولذا این فرمایش قویه که ما در اینجا در مرحله اول اصلا قبول نداریم. این که مرحوم میرزا، چون آقای خوی گاهی میفرمد گاهی نمیفرمد، حالا در کلامشون داشتیم بعد بحث میکنیم، که نذر باید محرم حلال، محرم حلال نباشه، خب این دلیل نداره. خود آقای خوی اتفاقا تصریح میکنن به این معنا، مرحوم میرزا اینو تصریح میکنن که نه، باید نباشه، محرم حلال نباشه. ایشون فرمان از کجا میفرمایید؟ در ادله نذر هست که نداریم چنین چیزی. مانعیت خارجت شما میخواید استصحار بفرمایید و استنباط بفرمایید، نسبت نذر به حج جوری نیست که نذر موجب تفویت باشه، چون نذر ضد خاصه، اقتضایی در امر به حج برای نهی از او نیست. این معنا که ایشون اینجا میفرمایند. مرحوم آقای خویی در مسئله بعد، مسئله بعد که میگیم فراز بعد از همین مسئله موجود، یه اشاره بهش میکنن، منتها ایشون از این معنا حالا بعدن خواهیم گفت فرار میکنن. میفرمایند که درست از نظر اصولی امر به حج مستلزم نهی از نذر نیست، اما انسان وقتی شوق به چیزی داشته باشه، عرضم بزرگتون که هر چیزی که بیاد جاش بشینه بدش میاد، این تعبیریست که ایشون میفرماید، من شوق به حج وقتی دارم هر چیزی که باعث بشه که حج ترک بشه بدم میاد، این درسته، اما حکم شوق نیست. بعد خواهیم گفت این مطلبیست که فقط اشاره میکنیم، حکم شوق نیست. ما از خود ایشون یاد گرفتیم که حکم عبارت است از بعث، و بعث عبارت است از اون شوق مؤکد محرک للعضلات. خاطرتون هست که المحرک للعضلات، اونم در نفس مولا اعتبار ایجاد کنه. گاهی از اوقات شوق هست، شوق اکیدم هست، محرک عضلات هم هست، اما مولا امر نمی کنه، مصلحت نمی دونه. شوق باید این مراحل رو طی بکنه تا به مرحله اعتبار و حکم برسه. ما در حکم بحث میکنیم، در شوق و مقدماتش صحبت میکنیم. بله، چون حج برای من محبوبه، هرچی جای حج بشینه محبوب نیست دیگه. این در مقام خطاب خیلی قشنگ خوبه، اما در مقام دلیل و حکم، در مقام دلیل، خب لقائل ان یقول، اصلا نصر وقتی آمده استطاعتی محقق نمیشه، وجوبی محبوبیتی برای حج نمیاد. مطلب سومی که ایشون عنوان می‌فرماید این است که متعلق نذر شرطش اینه که راجح باشه فی نفسه. ایشون می‌فرمایند که این که در کلمات هست رجحان بالفعل و امثال اینها، یا مرحوم میرزا می‌فرمایند که اگر زیارت الحسین موجب تفویت حج شد دیگه اصلا رجحان نداره، بلکه محرم، در کلام ایشون محرم نیست اما رجحان نداره. ایشون فرماد اینم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا رجحان ذاتی در زیارت رو همه میگن، شما میخواید این رجحان رو از بین ببرید با همون محرم حلال و محلل حرام بودن، خب اونم که اصل نداره، ریشه نداره، و تازه شما هرچی نسبت به نذر میگید نسبت به حجب هست. شما میگید وجوب حج میاد نذر رو منحل میکنه، بسیار خوب. از اون طرفم کسی میاد میگه وجوب نذر و امر به وفا میاد حج رو رفع میکنه. چرا؟ چون استطاعت که شرط حج نمیذاره محقق بشه، قدرت شرعیه دیگه، نمیذاره محقق بشه، عذر شرعیه. بنابراین در جایی که دو تا واجبی است که کل واحد منهما یرفع موضوع الاخر، چون ایشون تزاحمیه، ایشون مثل مشهور قائل به تزاحمه، میفرماید ما اگر حج واجب باشه اینجا دو تا واجب پیدا میکنیم، هر واجبی نذر و حج، یرفع کل واحد منهما موضوع الاخر، بیشتر از این که نیست. ایشون میفرمایند که بنابراین از نظر ما در اینجا، البته من گفتم ایشون تزاحمی، ایشون تزاحمی نیست، ایشون میفرمایند همون مبنای صاحب و مشهور رو میفرمایند، در اینجا اصلا نوبت به وجوب حج نمیرسه و نذر مقدمه. اما یک مسئله دیگری هست که این مسئله دیگر رو ما بعداً بهش بیشتر تأکید میکنیم، منتها در کلام ایشونه. ایشون میفرمایند که اگر ما بیایم در اینجا در همین مسئله‌ای که داریم، نظر از زیارت الحسین یوم العرفه، این بتوانه مانع از وجوب حج بشه، یعنی نذر اگر بتونه جلو حج رو بگیره، ما یه مشکل پیدا میکنیم. و اون مشکل این است که اونایی که تو نجف و کربلا هستن، خب زیارت الحسین براشون خیلی مشکل نداره، اما اینایی هم که اینجا نشستن، زیارت الحسین یوم العرفه کمتر از حج رفتن نیست، اونم زحمت داره، خرج داره. هر کسی میتونه نذر بکنه قبل از ایام حج، قبل اشهر الحج، که من روز عرفه تو همین مسجد محله خودم، تو سیدون مثلا، تو مسجد محله خودم دو رکعت نماز میخونم، نذر کنم، واجب میشه. وقتی نذر کرد دو رکعت نماز واجب تو محله خودم، مسجد محله خودم بخونم، دیگه حج نمیتونه بره، نذر مقدمه دیگه، با همین طبق قواعد. ایشون میفرمایند ترک حج لازم میاد، لازمش ترک واجب حجه. حج با اون همه اعتباری که داره، با اون همه روایاتی که حتی کسی که حج رفته باز حج استحبابی مکرر بره و این همه تشجیع شده، خب اگر ما این نذر رو یک راهی، ولی حالا مرحوم میرزا اسناد دادن به صاحب جواهر، یه صاحب جواهر این کار رو میکرد که هیچ وقت مستطیع نشه، اما اگر ما این کار رو همه مردم، خب حج رفتن زحمت داره، هم زحمت بدنی داره، هم خرج پول میخواد دیگه، من باید پول خرج کنه. اگر من نذر کنم تو مسجد محلم دو رکعت نماز بخونم هر سال، پولم داشته باشم، دیگه استطاعت پیدا نمیشه، حج مانعه. ولذا ترک حج لازم میاد، ترک یک واجب لازم میاد. نمیفرمایند ایشون، اما حقیقه عنوان ثانوی میشه، عنوان ثانوی میشه که در اینجا برای اینکه حج را از مهجوریت در بیاریم و ترک حج لازم نیاد، به عنوان ثانوی، عنوان اولی نه، عنوان اولی قاعده اقتضا میکنه تقدم نذر رو با همون ادله که گفتیم و حالا بازم میگیم. ایشون میفرمایند مثل حیل ربا، که این نظر رو اونجا هم دارن، در حیل ربا هم همینجوره. خب اگر این ربایی که این همه مبغوض شارعه، که این همه روایات ما در مذمتش داریم، یه قوطی کبریت کنار این پول گذاشتیم و گفتیم این قوطی کبریت به عنوان بقیهش اینو میفروشه، خب اینجا اصلا ربا دیگه هیچ جا نیست، همه جا همون ربا رو ما میتونیم تصحیح بکنیم به این وسیله. پس ادلهی که در حرمت ربا وارد شده چی میشه؟ اونا رو چکار بکنیم؟ لازم میاد لغویت ادله حرمت ربا. ایشون مطلب رو با این معنا تمام میکنن، پس مقتضای قاعده همون جوری که صاحب عروه فرموده، اشکالات مرحوم میرزا هم تمام نیست، رو قاعده و رو دلیل وجهی برای اینکه حج رو مقدم بکنیم نداریم، اما این عنوان ثانوی رو هم در اینجا داریم. این مطلب رو ایشون با اینجا با همین مطلب در مسئله تمام میکنن. خب بعد تحقیق ما نسبت به کلمات مرحوم آقای خویی، مرحوم میرزا، حالا چند تا مطلب داریم. یمکن ان یقال، مطلب اول این است که یک نکته ای در کلام مرحوم میرزا منشأشه، یعنی منشأ فکر مرحوم آقای خویی هم در کلام میرزاست. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ادله نذر، وجوب الوفاء به نذر، دلیل تأسیسی نیست بلکه دلیل امضایی است. امضاء لما فعله ناظر، ناظر چه کرده؟ نذر کننده التزام پیدا کرده در نفس خودش که فعلی رو بر ذمه خودش قرار بده که انجام بده، و شارع که امر به وفا می‌فرماید امضاء این التزام عبد، حکم تأسیسی نیست. وقتی تأسیسی نشد و وقتی ایشون میخواد این نتیجه رو بگیره، ایشون میفرمایند که لا محاله. وقتی که این هست، شارع توجه داره که این کاری که عبد میکنه باید مضافاً الالله باشه. التزام عبد مضافاً الالله، لله علیه میگه مضافاً الالله، باید این اضافه و قابلیت الالله همه جا باقی بمانه. وقتی تفویت واجب لازم میاد مثل نذر، دیگه اضافه نیست. این فرمایش آقای خویی بود. دو تا مطلب اینجا هست. اول این کاشفی که ایشون میفرمایند که در اینجا تأسیس نیست و امضاه. ما در احکام شرعی این رو داریم که شارع بعضی از احکام را خودش جعل کرده. یعنی چه جعل کرده؟ یعنی مصلحت بوده، موضوع در نظر گرفته، حکم یا به نحو قضیه طبیعیه یا به نحو قضیه، عرضم به حضورتون که چی، قضیه حقیقیه جعل شد. تارتن حکم شارع امضایی است، یعنی خود شارع جعل نداره، بلکه عقلا به ما هم عقلا در نظام معاشی خودشون، این حد فرمایید عقلا، عقل اینجا نیست، عقلاست، عقلا به ما هم عقلا در نظام معاشی خودشون بناعاتی دارن، مثل این معامله بیع میکنن با هم دیگه، هبه میکنن، صلح میکنن، اینا همه امور عقلایی است. زمان شارع هم بوده، قبل از شارع هم بوده، شارع نیامده بود، خرید و فروش بود، مردم داشتن. شارع اینها رو دیده، کاری که عقلا خارجن دارن انجام میدن، امضا که ما میگیم، حالا در جای خودش خواهیم گفت، شارع ردش نکرده، من نکرده ازش، لازم نیست تایید کرده باشه، شارع ردش نکرده، این میشه امضا. امضایی که ایشون میفرماید باید این باشه، این میشه امضا. شارع پذیرفته اون براءات عقلایی رو، و اگر نظری داشته اعمال کرده. ولذا در مسئله ربا این هست که آیا ربا در نظام عقلایی هست یا نه. خیلی از آقایون اساتید ما میخواستن بگن بله در نظام عقلایی ربا هست، شارع رد کرده ازش. منتها ما این روزگار اینو متوجه شدیم که در نظام عقلایی ربا نیست. در وقتی که ماها سود بانکامون از 50% بگذره، گاهی از اوقات 0% در بعضی از جاهای دنیا هست و تجارت داره میچرخه، بهره پول بانکی 0%، یعنی هیچ، چه وام بده و چه وام بگیره. حالا او رو کار نداریم. عقلا بناعاتی دارن، شارع میاد در مرعا و منظرش نگاه میکنه، رد نمیکنه، منع نمیکنه. ولذا خود صاحب عروه رضوان الله علیه میفرماید که نسبت به معاملاتی که بعد از زمان شارع پیدا میشد، شارع نیست، دوران غیبت فرض فرمود، معامله پیدا شد، بیمه. الان ما میخوایم ببینیم این کاری که عقلا میکنن مطابق شرع هست یا مطابق شرع نیست، شرعی هست یا شرعی نیست. ایشون میفرماید خب شرع که الان نیست که ما بگیم امضا کنه یا عدم ردش. اینجا ما این معامله‌ای که واقع شده با اطلاقات و عموماتی که در باب معاملات داریم میسنجیم. اگر قراری نبود، ربایی نبود، تاییدش میکنیم، امضای شرع و پاش میگذاریم. فرمایش صاحب عروه است که ما در جای خودش گفتیم این حرف ما در حقوق هم میزنیم، فقط در معاملات نیست، در حق هم همین حرف ما میزنیم. حقوق عقلایی رو ما شرعیت براش قائلیم به دلیل امضا. خب این در باب امضا ما داریم. منتها مرحوم آقای خویی اینو نمی فرمایند. این هست، اینو همه قبول داره، همه میگن. مرحوم آقای خویی می فرمایند دلیل وجوب وفا امضاءه، اما نه امضاء سیره عقلائیه، امضاء لما فعله ناظر علی نفسه. این ما فعله ناظر علی نفسه میشه نظر. ما نظر رو در سیره عقلائیه نداریم. حالا عرض بکنم، عهد داریم، قسم داریم در سیره عقلائیه، عهد داریم، شرط داریم، نظر نداریم. چون نظر کونه لله شرعیت داره، عقلا به ما هم عقلا تو کاراشون شرعیت ندارن. بله در مذاهب قبل از ما هم نظر بوده، مریم هم نظر کرد، حضرت مریم سلام الله علیها نظر کرد، نظر در شرعیات بوده. آیا در اینجا ما فعله ناظر و التزم علی نفسه واقعا این چیزیست که خود شخص انجام میده و مولا میاد امضاش میکنه اینجوره؟ یعنی مولا کار نداشته عبد کار میکنه، نگاه میکنه عبد کار میکنه، اگر التزم علی نفسه شیئا لله میگه انجامش بده. اینه یا شارع آمده نظر رو خودش با روایات و با ادله مشخص کرده که اگر خواستید نظر بکنید باید متعلق نظر راجح باشه، هست یا نیست؟ خود شارع آمده موضوع درست کرده، میگه باید راجح باشه. یعنی چی راجح باشه؟ یعنی یا عمل واجب باشه، یا مستحب باشه، یا ترک حرام باشه. فعل حرام رو نمیتونید نظر بکنید، بنابر احتیاط فعل مکروه رو نمیتونید نظر بکنید، راجح نیست، رجحان نداره. ترک مکروه رجحان داره، اما خود مکروه رجحان نداره. ولذا شارع آمده گفته اگر رجحان داشت فعلی و التزم علی نفسه لله، صیغه نظر رو برای ما شارع تبیین فرموده که باید لله گفته بشه، موضوع رو مشخص کرده. بعد گفته اگر چنین کاری عب کرد وفا واجب است، باید این نظر رو بهش عمل بکنه. سوال اینه این امضاء لما فعله العبد، اینو بهش میگن امضاء لما فعله العبد؟ عبد نمیدونسته چه بکنه، اصلا بلد نبوده. خود شارع موضوع رو یادش داده به عنوان یک فعل که اگر فعل راجحی رو لله بر عهده خودت گذاشتی این وفا واجبه. امضاء چی؟ خود شارع گفته این کارو بکنید، اگر کسی این کارو بکنه خوبه. دستور در موضوعش هم داده، حتی یمکن ان یقال بگی موضوع نظر شرعیه، به خلاف موضوع عهد، به خلاف موضوع قسم، اونا عقلائیه، اونا عقلا داشتن و دارن، حتی غیر شرعیین. اما در مورد نظر موضوع شرعیه، شارع وجوب وفا رو رو موضوعی آورده که خودش درست کرده. کدوم امضا؟ امضایی در کار نیست، تأسیس در اینجا. بله اگر عقلا نظر داشتند، مثل عهد در باب عهد بگیم، وجوب وفا در عهد ممکنه این حرفو بزنیم، اما در نظر نمیتونیم این حرفو بزنیم. این یک. ثانیاً دوم، فرمایش ایشون که میگه اضافه لله داشته باشه، این فرمایش خوبیست. بله باید ان یکون مضافاً لله. اضافه به خدا هم در ادله نظر آمده، لله بودن رو به قول معروف باید قرص و محکم اونجا در صیغه داشته باشیم. منتها بحث ما این است که این اضافه لله که در اینجا هست ایشون میخوان ازش استفاده کنن، چون مضاف الاله و فعل هم باید صالح باشه، این اضافه بودن در همه حال باید حفظ بشه. یعنی اضافه بودن مضاف الاله در همه حالتی باید حفظ بشه، رجحان ذاتی تا کافی نیست، لله بودن تنها کافی نیست، بلکه عمل باید قابل باشه برای نسبت دادن به خدا و برای اضافه کردن به خدا. خیلی خوب. و اگر در اینجا این نذر با ترک واجبی توأم شد، اینجا دیگه اضافه لله پیدا نمی کنه. ما در همینجا حرف داریم. اگر این آقای ناظر التزم علا نفسه فعلی را و لله هم سیقش رو خوند، التزم علا نفسه، همون جور که در ادله نذر هم داریم، نذر کرد امر واجبی را، نذر کرد امر مستحبی را، لله نذر کرد. رجحانی که در اینجا در ادله نذر ما داریم، توجه داشته باشید، ما اصلا رجحان حین الفعل یا حین النذر نمیگیم. عمل باید رجحان ذاتی داشته باشه و این رجحان ذاتی در حین النذر باید در نظر ناظر مشخص باشه، معلوم باشه که راجحه، نذر کرد. همینجا نذر کردم زیارت الحسین یوم عرفه، نذر کردم. سوال، موضوع محقق شده، درست؟ صیغه خونده، فعل زیارت الحسین راجح بوده، گفته لله علی زیارت الحسین یوم العرفه، موضوع محقق شده، حکم شرعی وجوب وفاه. آیا اگر موضوع محقق شد حکم میاد یا نمیاد؟ حکم میاد، وجوب وفا خواهد آمد. این وجوب وفا آمد. وقتی وجوب وفا آمد، اضافه الاللهی که ایشون میفرماید غیر از اینیست که ما در ادله نذر داریم و نذر باش محقق میشه، غیر از اینه؟ اینجا که لله بود، اضافه همینه دیگه. این که شما بیاید در اینجا بیشتر از این، یعنی غیر از این که خود عمل صالح باشه، راجح باشه و لله هم من میخوام انجامش بدم، چیز دیگری رو بخواید اضافه کنید به نذر، دلیل نداری. این که شما میخواید بفرمایید این نذر اگر تفویت واجب کرد، تفویت واجب که نمی کنه، شما میخواید بفرمایید در جایگاه و در ظرفی واقع بشه که لازمش تفویت واجب باشه، اینو میخواید. این چه ربطی به اضافه و عدم اضافه نذر داره؟ هر واجب دیگری ممکنه این قصه رو پیدا بکنه. در بحث تزاحم، مگه دو تا واجب در مقام امتثال با هم دیگه تزاحم نمی کنن؟ خب هر کدوم مانع دیگریه، مانع انجام دیگریه، داریم یا نداریم؟ شما همینجا بیا تزاحم بفرمایید، چرا تزاحم نمیگید؟ شما میفرمایید حج وجوب، حج میاد اصلا از ریشه انعقاد نذر رو به هم میزنه. این اول کلامه. و بعد وقتی که نذر کرد اضافه بود الالله، نمیدونست مستطیع میشه، نذر کرد قبل از اشهر حج استطاعت آورد. ما که میگیم این استطاعت نمیاد، شما میفرمایید استطاعت بیاد و حج واجب میشه. نذر قبلن منعقد شده، قبلن منعقد شده، وجوب الوفا به مجرد انعقاد نذر و تحقق موضوعش فعلیت پیدا کرده. این فعلیت رو با استطاعتی که پیدا میشه و وجوب حج چجور شما میخواید از بین ببرید؟ چجور میخواید از بین ببرید؟ یه تعبیری ایشون مکرر ذکرش میکنن، کاشفیت، میفرماین تحقق استطاعت یک شفو ان عدم انعقاد نذر از قبل. این کاشف و امثال اینها، این یه چیز گولزننده ایه، این مطلب تمامی نیست. الشیء لا ینقلب عما هو علیه، هر علتی به مجرد حدوثش تأثیر میکنه، علت که نمیتونه قبل از خودش تأثیر کنه، ولذا در شرط متأخر گیر داریم ما. کاشفیت یعنی چی؟ بله، یه جاهایی مثل همینجا در حج داریم، در کلام ایشون که زیاد تکرار میشه، که اگر من استطاعت پیدا کردم و بعدن در اشهر حج قبل از رفتن حج یا حین رفتن حج مانعی پیش میاد، این کشف عن عدم استطاعت هی من اول الامر، اینو میگم. همونجا ما حرف داریم و حرف داشتیم، کشف چیه؟ استطاعت ما گفتیم قبلا، استطاعت یه استطاعت اقتضایی است، یه استطاعت فعلی، به فعلیت رسیده. استطاعت فعلیتی مال زمانی است که حج رو شروع کنه، اعمال حج رو شروع کنه، بلکه تمام کنه. اگر وسط اعمالم از پا افتاد، فلت شد، دیوانه شد، اونجا استطاعت فعلی به تمام معنا پیدا نکرده. نه اینکه استطاعت قبلا محقق شده بعد کشف عن عدم تحققه، نه، استطاعت اقتضایی است که من میخوام برم، فعلیتش و انجام حجه. یا در عقد فضولی اونجا بحث میکنیم اجازه کاشفه یا ناقله، حرفی که اونجا نهایتاً میزنن، اونجا هم کشف اول کلامه، حرفی که میزنن این است که به مقتضای جمع بین ادله، در اینجا ادله رو میخواییم با هم جمع بکنیم، مقام هم مقام اعتبار ملکیتی که شارع میخواد بکنه، این اعتبار رو بیاریم از حین العقد، عقد فضولی، یا از حین الاجازه قرار بدیم، اونم جمع بین ادله، تازه در جایی که آیون ادهی هم بهش ملتزم شده باشد، عمل اصحاب بر طبقش باشه، اونم میگن کشف. تازه این کشف، کشف حقیقی نیست، کشف اعتباریه، کشف حکمیه. اونجاش با گیر داریم، شما اینجا واجب محقق شده، موضوع محقق شده، حکم فعلی روش آمده، این رو چجور میخواید با صرف تحقق استطاعت، این کشف عن عدم انعقاد نظر، این به او چه ربطی داره؟ چه کاشفیتی داره؟ چجور میتونه کاشفیت داشته باشه؟ ذمه منی که مشغول شده با فعلیت نظر، این بعدن کشف عن عدم اشتغالهی؟ به کجا؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چه ربطی اینجا به اونجا داره؟ نهایت این است که این معنا، حالا بعدا میگیم، تکرار شده که نه، نظر مانعیت نداره. اگر نظر نبود من میتونستم حجم رو به جا بیارم، حالا که استطاعت پیدا شد. مرحوم ناینی هم این حرف رو میزنه ها، اگر نظر نبود ما حجم اونو به جا می آوردیم، پس این مانع شده، پس این تفویت واجب میکنه. خیلی خوب، شما پول، حج پول میخواد که، استطاعت پول میخواد. اگر من زن و بچه نداشتم، خرج زن و بچه گردنم نبود، من امسال حج میرفتم، استطاعت پیدا میکردم، واقعا هم همینجوره، خرج زن و بچه نبود میرفتم حج، درسته یا نه؟ پس آیا خرج زن و بچه یا وجوب نفقه مانع از حج و تفویت واجب بکنه؟ و بعدم به عنوان تفویت واجب بیاییم وجوبش رو ساقط میکنیم، وجوب انفاق رو؟ چه فرقی میکنه اینجا با اونجا؟ این که اگر این نبود من حج میرفتم، خیلی خب این هست، حالا حج نمیتونی بری، این سمه مانعیت اشتغال در وقت ایجاد کرده با دلیل شرعی، با تحقق موضوع، ذمه رو مشغول کرده، حکم فعلی آورده. اینجا شما با یک کاشفیت استطاعت کشف میکنه که قبلا اصلا نظر منعقد، این دلیل نداره، از نظر خطابی خوبه اما دلیلی از این جهت نداره. این امر اول، حالا تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.